ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا میگوید توافق نهایی با تهران طبیعتاً باید به تصویب شورای امنیت برسد. یک دیپلمات غربی شروع مذاکراتی درباره تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های ایران را تکذیب کرد. باراک اوباما میگوید نامه اخیر سناتورها خطاب به آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا او به جای آنها خجالت بکشد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دولت اوباما میگوید هر توافق نهایی که سرانجام با ایران به دست آید طبیعتاً باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد. به گزارش اسوسییتد پرس، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امروز گفت که اگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تا 30 ژوئن 9 تیر ماه به چنین توافقی دست یافتند، به عنوان رویه‌ای معمول و طبیعتاً آن را به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب ارائه خواهند داد. اما این امر از هر نوع اقدامی که ممکن است در شورای امنیت برای رفع تحریم‌های ایران شود جداست. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات غربی در سازمان ملل میگوید هیچ مذاکره‌ای میان اعضای شورای امنیت در مورد تصویب قطعنامه‌ای برای لغو تحریم‌های ایران آغاز نشده است، بلکه تنها اعضای گروه 5 به علاوه 1 در میان خود امکان تصویب چنین قطعنامه‌ای را در صورت رسیدن به توافق با ایران مطرح و بحث کردند. ساعتی پیش از آن خبرگزاری رویترز از قول مقامات آگاه گزارش داده بود که نمایندگان آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و روسیه به اضافه آلمان که طرف مذاکره هسته‌ای با ایران هستند، رایزنی‌هایی را در مورد تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های ایران در صورت رسیدن به توافق نهایی آغاز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت نامه اخیر 47 سناتور جمهوری خواه خطاب به آیت الله خامنه ای باعث شد تا او به جای آنها خجالت بکشد. باراک اوباما در مصاحبه‌ای که قرار است به طور کامل روز دوشنبه انتشار یابد افزوده است اینکه این سناتورها خطاب به آیت الله خامنه ای که آنها مدعی‌اند دشمن خونی آمریکاست نامه بنویسند و اصل حرفشان این باشد که با رئیس جمهوری ما معامله نکنید، چرا که شما نمیتوانید در مورد توافق هسته‌ای به او اعتماد کنید، عملا بی سابقه است. پایان نقل قول. اوباما قبلا هم نوشتن این نامه را خارج از عرف و نشان دهنده ائتلافی غیر عادی میان تندروهای آمریکا و ایران خوانده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با هدف شرکت در کنفرانس توسعه اقتصادی شرم الشیخ و گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری آن کشور وارد مصر شد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه برای شرکت در کنفرانس توسعه اقتصادی مصر وارد شرم الشیخ شد، در دیدار دو روزه خود علاوه بر شرکت در کنفرانس اقتصادی، در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور در مورد موضوعات مختلف دو جانبه و بین‌المللی به ویژه ائتلاف ضد داعش، اوضاع لیبی و بحران سوریه گفتگو کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، جن ساکی سخنگوی این وزارتخانه این هفته در بیانیه‌ای در مورد اهداف سفر کری به مصر تاکید کرد آمریکا خود را متحد می‌داند، مشارکت راهبردی و اقتصادی بلند مدت را با مصر تقویت کند. به گزارش رویترز، آقای کری قرار است در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ همچنین با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان دیدار کند. کنفرانس توسعه اقتصادی مصر شرم الشیخ پس از 4 سال از آغاز نارامی‌ها در مصر تا کنون بار دیگر برگزار می شود. و به گزارش شبکه تلویزیونی النیل، وزارت امور خارجه مصر از شرکت 80 کشور و 23 سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی در کنفرانس امسال خبر داده است. عبدالفتاح السیسی 9 مارس 4 روز پیش از ایالات متحده خواست برای مبارزه با شبه نظامیان از جمله خلافت اسلامی کمک‌های نظامی بیشتری در اختیار مصر قرار دهد. رویترز از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواسته است نامش برده شود گفت جان کری در دیدار با السیسی در مورد درخواست افزایش کمک نظامی آمریکا به مصر که از سوی رئیس جمهور مصر مطرح شده به او قولی نخواهد داد. واشنگتن معمولاً یک کمک نظامی 1.5 میلیارد دلاری در اختیار مصر قرار می‌داد که در پی سرنگونی محمد مرسی در سال 2013 و آنچه سرکوب تظاهرکنندگان توصیف شد به نشانه اعتراض آن را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا همچنین آوریل سال گذشته کمتر از یک سال پیش اعلام کرد که قصد دارد 10 هلیکوپتر آپاچی برای مقابله با عملیات ضد تروریستی در صحرای سینا در اختیار مصر قرار دهد. در مورد اهداف سفر وزیر خارجه آمریکا به مصر، دیدگاه علی معتدی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه را جویا شدم.
بخشی از اهداف این سفر در واقع برمیگرده به وضعیت خاصی که منطقه در سایه مذاکرات ایران و آمریکا داره و بخش دومش برمیگرده به روابط خود مصر و آمریکا که ظرف 1-2 سال اخیر یک مقدار شاهد تنش‌هایی بود. در مورد نکته اول، مذاکرات ایران و آمریکا تأثیری که بر منطقه گذاشته یک مقدار جبهه بندی ها رو تغییر داده و کشورهای عربی به منطقه به شکل عام احساس می‌کنن که با احتمال رسیدن توافق بین ایران و آمریکا ممکنه که اونها در حاشیه قرار بگیرن و ایران نقش مهمتری رو در منطقه داشته باشه. به همین دلیل ظرف مدت اخیر مسئولین آمریکایی سفرهای متعددی رو به خاورمیانه داشتن و با مسئولین کشورهای عربی دیدار کردن. در این حال گفته میشه که عربستان سعودی به خاطر مقابله با نفوذ ایران در صدد تشکیل یک جبهه مشترک هست که این رسانه‌های عربی اسمش رو گذاشتن جبهه مشترک سنی ها علیه کشورهای شیعه یا نفوذ گسترده ایران. این مجموعه شامل کشورهایی است مثل عربستان، مصر و ترکیه که کشورهای اصلی در این محور هستند و طبیعتاً آمریکا نیاز داره به اینکه هماهنگی‌های بیشتری با اینها انجام بده در صورت تشکیل چنین جبهه‌ای این جبهه مقابل آمریکا قرار نگیره و آمریکا هم در اون سهمی داشته باشه. اما در مورد نکته دوم میشه گفت که به خاطر حمایت آمریکا از گروه اخوان المسلمین و ریاست جمهوری آقای محمد مرسی، بعد از اینکه آقای سیسی بر روی کار اومد و آقای مرسی به زندان رفت، یک مقدار این روابط تیره شد و آمریکا سعی کرد که از اهرم‌هایی که خودش داشته مثل کمک مالی 1.5 میلیارد دلاری در سال استفاده بکنه تا به دولت مصر فشار بیاره و اکنون با توجه به تغییری که داره در منطقه ایجاد میشه به نظر میرسه که این سفر ممکن هست که حتی این کمک‌ها رو هم برقرار بکنه دوباره یا حتی بخشیش رو و یک مقدار وضعیت بین دو کشور از شرایط نامساعدی که قبلا داشته ممکن بهتر بشه.
بنابر گزارش‌ها جان کری قرار است شامگاه روز یکشنبه برای پیوستن به مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای ایران و دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ادامه گفتگوهای دو جانبه در خصوص برنامه هسته ایران به لوزان سوئیس برود.
سفر جان کری به مصر و همچنین ادامه سفر او پس از مصر، وزیر خارجه آمریکا ادامه سفرش به سوئیس. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
ادامه خبرها. عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی وعده دادند 12 میلیارد دلار در مصر سرمایه گذاری کنند. قرار است بخشی از این پول در بانک مرکزی مصر پسنداز شود و بقیه در حوزه‌های اقتصادی دیگر مصر سرمایه گذاری خواهد شد. ولیعهد عربستان سعودی و امیران کویت و امارات متحده عربی در این کنفرانس که در شرم الشیخ مصر برگزار شد سخنرانی کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، روز پنجشنبه وکیل مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش‌های منتشر درباره بازداشت وی را تکذیب و اعلام کرد که هدف انتشار دهندگان این گونه گزارش‌ها ادامه فشار بر پرونده موکلش بوده است. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 5 اسفند پرونده فرزند هاشمی رفسنجانی را پرونده سنگین با 12 مورد اتهام اعلام کرده بود. شیرین فامیلی.
روز پنجشنبه 21 اسفند ماه وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب اخبار منتشره درباره بازداشت موکلش به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که او را در همان روز پنجشنبه در منزل پدرش آیت الله هاشمی ملاقات کرده و او در آنجا به سر می‌برد. آقای ابوالمعالی همچنین اظهار داشت که انعکاس چنین مطالبی در راستای به گفته او ادامه فشارها بر پرونده مهدی هاشمی است. این گفته‌های آقای ابوالمعالی ساعتی پس از آن بود که خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی و برخی پایگاه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که مهدی هاشمی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. با این وصف خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار این خبر صحت آن را تایید نکرد و این خبر را کذب اعلام کرد. پیش از این نیز در روزهای گذشته خبرهایی در شبکه اجتماعی وایبر مبنی بر محکومیت مهدی هاشمی به 15 سال زندان منتشر شده بود که مقامات قوه قضاییه ایران تاکنون آن را تأیید و یا تکذیب نکردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره علت انتشار این گونه خبرها و اهداف احتمالی آن به رادیو فردا میگوید:
اصولگرایان افراطی نشون دادند که قبل از اون که از زندان رفتن مهدی هاشمی خوشحال باشند، سعی می کنند از احتمال زندان رفتن اون به عنوان یک برگ برنده استفاده کنند. برای همین هم هست که ظرف 2.5 سال گذشته که مهدی هاشمی به تهران بازگشته، محاکمه اون همینطوری ادامه پیدا کرده و هیچ حکمی دادگاه صادر نکرده. از این زاویه به نفع اصولگرایان خواهد بود و اونها تلاش می کنند که نتیجه نهایی و حکم رو یا حتی تایید حکم نهایی رو تا انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان در زمستان سال 94 به تأخیر بندازند.
مهدی هاشمی رفسنجانی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او در 26 آذر 1391 پس از نزدیک به 3 ماه زندان با قرار وثیقه آزاد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی اقتصادی اعلام کرده، اما به گفته وکلای آقای هاشمی عمده اتهامات او سیاسی و مربوط به رویدادهای سال 88 است. محمود علیزاده طباطبایی از وکلای مهدی هاشمی روز چهارشنبه 28 آبان ماه گفته بود که موضوع اصلی پرونده موکلش خود اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مهدی مهدوی آزاد در این باره میگوید:
اغلب فشارهایی که در یک دهه گذشته به آقای هاشمی وارد شده، مخصوصا بعد از اعتراضات سال 88، جزئی از یک پلن بزرگی است که اصولگرایان افراطی دارن اجرا میکنن و هدف نهایی این پلن حذف کامل هاشمی از قدرته. چه دادگاه مهدی هاشمی، چه زندان انداختن فائز هاشمی، چه حذف هاشمی از ریاست مجلس خبرگان و لشکرکشی برای اون، چه رد صلاحیت هاشمی و چه سایر اتفاقاتی که افتاده، الان در آستانه انتخابات سال 94 هستیم. مجموع فشارهایی که قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی بر آقای هاشمی وارد میکنه، نوعی از فرایند تهدید هاشمی است برای اینکه عقب نشینی کنه و نقشش رو در انتخابات سال 94 به حداقل برسونه.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه 19 اسفند ماه گفته بود که بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام برای مهدی هاشمی درست کرده بودند، اما دادگاه به گفته او دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است. بعضی از چهره های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می کنند و از جمله احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است آقای هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است.
همکارمون شیرین فامیلی گزارش می داد. و آخرین خبر این که مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید که اگر استاندار فارس نتواند با عوامل حمله به علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در سفرش به شیراز برخورد کند، باید از سمت خود استعفا دهد. محمد رضا صادق به خبرگزاری ایسنا گفت که تعرض به خودروی علی مطهری و سایر اقدامات حمله کنندگان نقض قانون بوده و استاندار فارس به عنوان رئیس شورای تامین استان به گفته وی با تدبیر عمل نکرده است. مجله نیمه شب، دقایقی دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ولی ترسم به عهد ما نپایم حدیثیش نجانان گفتنی نیست بیای عزیزان ای دوست حدیثیش نجانان گفتنی نیست اگر گویی کسی هم درد باید در رازی شب از ناخفتگان پرس در رازی شب از ناخفتگان پرس که خواب آلوده رو فوته نمایم مرا راه گریز از دست اونیست اگر می بنددم در می گشایم اگر می بنددم در می گشایم
اینجا همه همو میبینیم
اینجا دوست آشنا زیاد داریم
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو
اینجا فیسبوکه فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda
23:30 دقیقه ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. دولت اوباما میگوید توافق نهایی با ایران طبیعتاً باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد، اما این امر از هر نوع اقدامی که ممکن است در شورای امنیت برای رفع تحریم‌های ایران شود جداست. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات غربی در سازمان ملل می نویسد مذاکره میان اعضای شورای امنیت در مورد تصویب قطعنامه برای لغو تحریم‌های ایران آغاز نشده، بلکه شش قدرت جهانی تنها درباره امکان تهیه چنین قطعنامه‌ای در صورت رسیدن به توافق نهایی بحث کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت نامه اخیر 47 سناتور جمهوری خواه خطاب به آیت الله خامنه ای باعث شد تا او به جای این سناتورها خجالت بکشد. مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی میگوید که اگر استاندارد فارس نتواند با عوامل حمله به علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در سفرش به شیراز برخورد کند، باید از سمت خود استعفا دهد. عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی وعده 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری در مصر دادند. ترکیه میگوید 16 اندونزیایی که قصد داشتند به گروه خلافت اسلامی در سوریه ملحق شوند بازداشت شدند. وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران مصر و اردن و رئیس دولت خودگردان فلسطین درباره روند مذاکرات صلح خاورمیانه در شرم الشیخ گفتگو کرد.